داریم که همه دستگاه ها، نهاد ها و به طور عام حاکمیتمون، همه حواس و هوش و تصمیم گیریش بره به سمت انشالله رفع مشکلات معیشتی مردم، ما همینجا بتونیم یک نفسی تازه کنیم، بریم سراغ کتاب، بپردازیم به موضوع کتاب، با یک کتاب جدید آشنا بشیم با سرکار خانم حساسیان. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر جناب هاشمی بزرگوار. صبح شنوندگان فهیم برنامه صبح و گفتگو هم به عشق و رحمت خداوند در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از همراهیتون. بفرمایید که امروز برای ما چی انتخاب کردید؟
عرض میکنم. ای دوست قبولم کن و جانم به ستان، مستم کن و از هر دو جهانم به ستان، با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم به ستان. امروز چهارشنبه نهم شهریور مطابق با سوم ماه صفر هستش، مصادف است با میلاد امام محمد باقر علیه السلام. و همین مناسبت عرض تبریک به همه مسلمانان و هموطنان عزیز دارم. امروز با معرفی کتاب خاطرات سفیر به قلم نیلوفر شادمهری که در نشر فراکتاب به چاپ رسیده در خدمت شما خوبانم. این کتاب همچنین توصیه شده از طرف رهبر معظم انقلاب نیز هست که فرمودند خانم ها این کتاب را حتما بخوانند. نیلوفر شادمهری در کتاب خاطرات سفیر به بیان چالش های یک بانوی مسلمان به عنوان دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه می‌پردازد که با نگارشی صمیمی و ساده خواننده را به خوابگاهی در پاریس می‌برد و او را با رویدادها، تجربه‌ها و خاطراتش شریک می‌کند. خاطرات دختر مسلمانی که در کشور فرانسه هرچند برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا حضور دارد، اما سفیر شده است برای دفاع از حقیقت اسلام. مواجهه او با آدم‌های مختلف و اتفاقات متفاوت این خاطرات را جذاب‌تر می‌کند. در بخشی از کتاب خاطرات سفیر اینطور آمده: بچه‌ها سعی می‌کردند عمق نداشته شعر را بفهمند. چند بار به سرم زد بهشون بگم ببینید بچه‌ها این اصلا در سطحی نیست که اسمش رو شعر بذارم. طرف یه چیزی خونده و رفته، اما نمی‌شد. آبروریزی بود. بعد از اون همه افاضات درباره شعر و ادب فارسی و مردم ادیب کشورم دیگه همچین حرفی نبود. دوستی که سمت چپ نشسته بود و تا اون موقع ساکت بود گفت من فکر میکنم اصلا مؤدب با کسی که دوستش داره حرف نزده. گفتم خب البته بله، کاملا شعرش جوری گفته شده که با آدم با فرهنگی طرف نباشی. این کتاب در 4 فصل تنظیم شده، امیدوارم فرصت مطالعه اون رو بیابید و از اون بهره فراوان ببرید. کتاب ها رو دوست بداریم، اونا اساتیدی مهربان و بی‌ادعا هستن. تا روز و معرفی کتاب دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. عرض آخرم اینه که سامانه پیامکی برنامه صبح و گفتگو که حتما یادتون نمیره و یادتون هست 30,000-10,35 روابط عمومی 162. لطفا ما رو در خدمت به خودتون دلگرمتر بفرمایید.
خدا نگهدار. متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید خانم حساسیان. تا شنبه ان شاء الله.
تا شنبه. خدا نگهدارتون. خدا
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبحتون بخیر باشه. 7:34 هست و بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. میخوایم بریم سراغ تولید و یکی از بخش‌های تولیدمون، بخشی که صنعت خاص و تخصصی رو به خودش اختصاص داده، جناب آقای ولدخانی، ریاست محترم اتحادیه پارچه فروشان. سلام، صبح بخیر.
سلام، هر ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای ولدخانی، یکی از سوالاتی که میشه اینجا مطرح کرد، اول راجع به اتحادیه شما صحبت کنیم. اول تصوری که راجع به اتحادیه پارچه فروشان وجود داره این هستش که فقط پارچه ذهن متبادر میشه و میره سمت پیراهن و حالا پوشاک، اما ما راجع به پارچه های رومبلی میخوایم، روی مبل میخوایم صحبت بکنیم. درباره این صنعت اول صحبت بکنید، چه تأثیر و چه نقشی تو اقتصادمون داره، چقدر اثر گذارید شما؟
ببینید، من اگر یه کوتاه توضیح بدم در مورد نحوه عملکرد اتحادیه بنکداران پارچه و اعضای تحت پوششش، خدمت شما عرض کنم که اتحادیه بنکداران تحت پوشان پارچه شبکه توزیع پارچه به سراسر کشور رو داره. یه حدود 4000 عضو داریم ما که متمرکز در بازار تهران هستن.
بله.
خب ما انواع اقسام پارچه ها رو داریم، پارچه های پوشاک رو داریم، پارچه های رومبلی رو داریم، پارچه های پرده رو داریم، پارچه های ملحفه رو داریم، پارچه های کالای خواب رو داریم. خب این اتحادیه ما تقریبا 6 یا 7 تا از صنوف رو داره تعمیم میکنه. مثلا پوشاک هستن، تشک‌دوزی های خودرو هستن، خدمت شما عرض کنم که کالای خواب هست، کالای ورزشی هست، پرده فروش‌ها و تزیینات ساختمان هستش، لوازم ورزشی که خدمتتون عرض کردم. میزان مصرف هم که شما نمی‌دونم در جریان هستید یا نه، سرانه مصرف طبق آمار سال 99 انجمن صنایع نساجی حدوداً 9 کیلو صد گرم سرانه مصرف بوده که به عبارتی حالا میشه حدود 31 متر پارچه. از این حجم تقریبا حدودا 45 الی 50 درصد تولیدات داخل هستن، 50 درصد هم وارداتی هستن.
من یه آمار دارم 26 مرداد ماه که حدود 1900 تن پارچه رومبلی وارد کشور شده، درسته؟
رو بحث پارچه های رومبلی من خدمت شما میخوام بگم که ببینید پارچه های رومبلی رو اومدن ممنوعیت واسش قائل شدن، گفتن آقا چون ما داخل تقریبا حدودا یک سال و خورده نزدیک 2 سال هستش که این اتفاق افتاده. خب حالا انحصار اومدن کارخونجات داخلی، یک سری از کارخونه ها حالا با آمارهایی که اشتباه دادن نسبت به اون میزان مصرف اومدن جلوی واردات پارچه‌های رومبلی رو گرفتن و انحصار ایجاد کردن که خب بالاخره قیمتی که
یعنی فرض کنیم ما یه سبد مصرف در کشور داریم، فرمودید حالا سرانه مصرف کاری باهاش نداریم، الان یک سبد مصرف ما داریم که شما فرمودید 50 درصد تقریبا حدودی، حالا 50 درصد داخلی هست و 50 درصد وارداتی، الان جلوی اون 50 درصد واردات رو گرفتند؟
نه نه، 50 درصد شامل همه نوع انواع پارچه میشه. خب تو بعضی از پارچه ها مثلا پارچه رومبلی،
خب
جلوی وارداتش گرفته شده، خب چند نفر
یعنی باعث انباشه تقاضا شده؟
بله بله، میخونید من اینو میخوام به شما بگم، ما همیشه میگیم آقا واردات باید به صورت هوشمند انجام شه، اگر در تولید کشور 100 درصد هم یعنی نیاز کشور دارین تامین میکنید، 20 درصد اجازه واردات بشه. چرا؟ دلیلش اینه که اون سطح کیفیت اون کالا به اون حد بالا برسه،
رقابت ایجاد بشه.
اینجا نیاز همه یعنی تامین میشه، نیاز مصرف کننده، نیاز همون خب. تولید کننده، اون تولید کننده خودش رو با امروز دنیا میبره جلو.
نشدم الان این ممنوع هست نیست؟
بله ممنوعه، پارچه رومبلی رو الان ممنوع اعلام کردن.
و اینی که من خبری که از رو براتون خوندم که تر 6 ماهه اول امسال انقدر وارد شده چی؟
ببینید آمار دقیق پارچه رومبلی رو باید از اتحادیه مبل، چون تولید کنندگان مبل اتحادیه شون یه اتحادیه دیگه است به نام آقای عباسی، رئیس محترم اتحادیه است. خب
یعنی شما از موضوع رومبلی با خبر نیستید از جزئیات؟
نه نه، ببینید پارچه ها دست ماه، خب میزان مصرف با اوناه، خب میزان مصرفی که اونها چون میبرن تو شبکه تولید میکنن با جناب آقای عباسیه، خب تولید کنندگان محترمشونه. ولی ببینید رو پارچه هایی که خب رو مبلی تولید میشه اکثرا تو پردن استفاده میشه، یعنی به صنف ما هم میخوره. خب من میخوام به شما بگم خب کارخونه اومده اعلام کرده که حالا من نیاز کشور رو تامین میکنم، نیاز به واردات این پارچه نیست، در صورتی که همون پارچه با کیفیت هم بهتر، یعنی تقریبا 20 درصد بهتر از اون کیفیت داخلی با قیمت الان، یه پارچه مخملی هستش به نام حالا مخمل کالیفرنیا که کارخونه داخلی اومده گفته آقا من اینو تامین دارم میکنم، قیمت این در کشور چین حدود $1 و 20 سنت.
اگر این بخواد باشه آقای ولدخانی، اگر بخواد این باشه که ما تو همه حوزه ها اگر بخوایم واردات انجام بدیم از اون تر در میاد، اصلا ما باید تعطیل کنیم همه چیزو.
ببینید
مثلا الان خودرو الان فکر اگر بازار خودرو باز بشه اوضاع احوال خودرو سازنده چجوریه؟
شما وارداتتون هوشمند دارید انجام بدید. ببینید ناخونی من 100 درصد دارم تولید میکنم داخل، 20 درصد اجازه واردات بدم، انحصار ایجاد نکنم واسه کارخونه.
پس ما اگر بنا هستش که یک ممنوعیت ایجاد بکنیم یا یک موضوع دیگه بیاد بر اساس یک سری محاسبات که آقا چه اشخاصی بر چه اساسی با چه میزان توانایی دارن در داخل تولید میکنن و تناسب ببندیم بینشون. من الان سوالم اینه، الان فرمودید به خواسته، البته من یه درخواستم داریم از قوه قضاییه.
من عرضم تموم نشد اگر اصلاحی میکنم.
من اینم بگم قوه قضاییه از وزارت سمت توی مرداد ماه 23 مرداد همین 1401 نامه منتشر شده که اعلام کردن که حالا عدد رقم بالایی هست، همون 1900 تن هست و عدد عجیبی هست و جلوی واردات رو بگیرید. بفرمایید.
ببینید آمار رو از کجا درآوردن این عدد رو دارن میگن؟
گمرک.
ببینید شما اگه جلوی این کالا رو بگیرید، خب بازار خواهان این کالا، یعنی این کالاست. کارخونه داخلی اگر نتونه تامین کنه پشت سرش چه اتفاقی میفته؟ قاچاق صورت میگیره دیگه. ببینید شما زمانی که این پارچه رو شما مثل 1.20 دلار از کشور چین میخرید، وارد کشور میکنید، سود بازرگانیت هم بگیری 65 الی 70 باید بفروشی اینجا. همین پارچه 130-140-150 هزار تومان در بازار تهران داره به فروش میره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این کارخونه اومده انحصار ایجاد کرده، گفته آقا من تولید دارم.
آها الان شما رو یه کارخونه دارید صحبت میکنید. آقا
نه خب یه کارخونه نه چندین کارخونه
الان اتفاق افتاده. الان آمار بگم دیگه با هم آمار. الان در قسمت مقابل شما کسی نیست که با شما صحبت کنه. نیومدن دوستانی که قرار بیان نیومدن. الان من آمار میخونم، میگه واردات حالا فلان فلان 2000 واحد تولیدی کوچک و متوسط، حدود 130 واحد بزرگ تولیدی بزرگ در کشور پارچه رومبلی تولید میکنن. یعنی شما صحبت از یک واحد تولیدی میکنید که این اختیاراتو داشته که وارد ممنوع کنه.
نه اینا یه تعداد محدودی هستن، یه چند تا کارخونه هستن که
محدود نیست.
نه شما همه اینا که کارخونه عظیم تولید ندارن، که اون کارخونه ای که با 5 تا در سکتور کار میکنه یک کارخونه داره مثلا با 100 تا. میگه
2000 واحد تولیدی کوچک و متوسط، 130 واحد تولیدی بزرگ، مقیاسا مشخصه دیگه، کلماتی که به کار میره. 2000 تا کوچک و متوسط هم همون کارگاه، ولی 130 تا واحد بزرگ داریم.
ببینید 130 تا واحد بالاخره، خب اینها دارن پارچه انواع اقسام داره دیگه، پارچه مبلی، پارچه مخمل داره، پارچه ژاکارد داره، پارچه گلدوزی داره. ببینید این چند تا کارخونه است. الان انحصار شده بعضی از کالاهایی که رو پارچه‌های رو مبلی هست آزاده ها، اینو شما مثلا توجه نکنید، مثلا بعضی از پارچه‌هاش که ژاکارد اصلا آزاده داره وارد میشه. خب چند تا پارچه‌ای هستش که مخمل دارن تولید میکنن، پارچه‌های مخمله، اینهایی که رفتن جلوی واردات پارچه رو بستن، پارچه‌های مخمل بیشتر مونده.
خب اونا که جلوی واردات رو گرفتن فقط واردات خودشون و مخملش رو گرفتن یا کل واردات رو گرفتن؟
نه مخمل رو فقط گرفتن، یه کدی داره، یه کد تعرفه‌ای داره که اون رو تو گمرک رفتن با وزارتشون صحبت کردن، گفتن آقا ما نیازی کشور داریم تعمیم میکنیم، شما نسبت به ممنوعیت واردات اقدام کنید. این اتفاق شده رو کل پارچه ها نیست. شما این همه کارخونه که مخمل تولید میکردن، خب ما صادرات هم داشتیم انجام میدادیم.
الان من آماری که دارم از 1395 تا 1400 که ما پارچه مخمل رو، البته نمیتونم بخونم، پلوش با پرز پودری پودی قطع نشده،
بله،
ما عددی که وارد شده 13 تن وارد شده.
بله
همین عرض میکنم، شما فهمیدید که داره وارد میده جلوش گرفته شده و قطع شده.
خب ببینید نگاه کنید، خب انواع اقسام پارچه ها، شاید پارچه هایی که هستش که مخمل نیستش، چون مخمل وارد شده
پارچه مخمل و پارچه مخمل و با پرز پود قطع شده، پرز پود قطع نشده، مخمل کبریتی.
من میخوام بگم این آمارایی که شما الان لطف
من از رو گمرک دارم میخونم،
از رو آمار گمرک دارید میدید. خب ببینید یه سری از پارچه ها، خب ببینید داره بنکن واردات داره انجام میشه، خب مخصوصا پارچه های ژاکارد. حالا میام تو بخش پارچه های مخمل. خب بعضی از پارچه های مخملی که امکانش نیست، یعنی اگر گمرک میاد یه آماری به شما میده که میگه آقا من این آمار وارد کردم، در صورتی که ممنوعیت الان وارداتش، چجوری وارد کردن؟
الان مستند شما برای ممنوع بودن چیه وقتی که من آمار گمرک دارم میخونم و آمار دارم میخونم که 1900 تن وارد کشور شده؟
من اگر شما هماهنگ کنید من کد تعرفه به شما میدم، شما استعلام بگیرید بفرمایید که آقا این کد تعرفه با این شماره فلان ممنوعیتش هست.
خیلی خوب، خوب خوبه. کد تعرفه که شما میدید یک قلم هست از بین مثلا شاید 100 قلمی که داره وارد میشه.
چند تا کد تعرفه است؟
بله
چند تا کد تعرفه است؟ مربوط به پارچه‌های حلقوی بافته، که همین پارچه‌های مخمل میشه.
الان ببینید کد کدی که من دارم به شما میگم 580 121 20 122 20 120، همینجوری همش 580 122، اینا که کد مخمل دیگه.
62 0 21.
بله. آره آره. خب اینا تو آمار گمرک هست.
خب تو آمار خب اینا الان ممنوعیت اجرا شده. چرا وارد شده؟ یالا به صورت قاچاق غیر قانونی وارد شده. آمار گمرک هم واردات غیر قانونی هم اعلام میکنه ها.
عجب. نه آقا آمار گمرک آمار رسمی دیگه، یعنی از مبدا گمرک گذشته.
نه 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 ببین آمار چه، خب وقتی وارداتش ممنوعه چطور وارد شده؟ یعنی خود گمرک تخلف کرده؟
پس ما این رو می‌گذاریم اشاره برای یک فرصت دیگه که هم شما آمار رو متقن در بیارید، هم حالا به هر حال اگر مسئولین گمرک کردن صدای ما رو شنیدن، اگر پاسخی برای این موضوعات دارن بیان کنن. به ویژه راجع به اون قسمت که شما فرمودید که یک کارخونه تولیدی هست که جلوی واردات رو گرفته و ممنوع کرده واردات رو، راجع به این یک کارخونه تولیدی هم حتما بیشتر صحبت می‌کنیم. متشکرم آقای ولدخانی، سپاسگزارم از روی خط اومدنتون. پاسخگویتون صبح بخیر.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
یکی از مسائلی که توی حوزه‌های مختلف اقتصادی اثرگذار هست لبنیات هست. لبنیات هم توی حوزه‌های مختلف اقتصاد و صنعت و تولید اثرگذار هست، هم در حوزه سلامت. وقتی راجع به جامعه سالم صحبت می‌کنیم، یکی از شاخصه‌های جامعه سالم در همه کشورها سرانه مصرف لبنیات، سرانه مصرف شیر هستش. توی کشور ما هم یک زمانی روی این موضوع و آمار ما کار میکردیم، تشویق میکردیم خانواده ها رو برای اینکه رو بیارن به مصرف لبنیات به ویژه شیر. اما این دچار نوساناتی شد، بالا پایین هایی در قیمت عرضه شیر اتفاق افتاد که راجع به همین موضوع میخوایم هم صحبت بشیم. جناب آقای سید محمد رضا بنی طبا، سخنگوی محترم انجمن صنایع لبنی ایران، سلام صبح بخیر.
سلام صبح شما بخیر. از ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و ملت شریف ایران در خدمت.
انشاءالله از کمیسیون برنامه بودجه هم به جمع ما خواهند پیوست و روی خط خواهند اومد. آقای بنی طبا، ما عدد و رقمی که به ما اعلام شده 10 برابر در یک سال گذشته قیمت شیر افزایش پیدا کرده، تایید میکنید؟
حالا واقعیتش اینه که
بیشتر
شما حدود 90% افزایش قیمت شیر خام رو داشتید
در یک سال.
در عرضم به حضورتون که از مداد ماه سال گذشته که قیمت شیر خام به 6400 تومن مشوب شد تا به اردیبهشت امسال که قیمت شیر خام به عنوان ماده اصلی تولید محصولات لبنی به 12000 تومن در به گام داریده. این یه چیزی نزدیک با کرایه بیش از 100% ولی حدود 90% افزایش. توی محصولات لبنی هم به شکل میانگین به تبع این افزایش قیمت 80% حدودا، شما 80% افزایش قیمت رو داشتید و تجربه شد.
یه زمانی آقای بنی طبا وقتی قیمت افزایش پیدا میکرد، اولی یه زمانی من یه چیز دیگه بگم، یه زمانی ما توی سبد خریدمون مثلا 2-3-4 بطری شیر هم بود. من اجازه بفرمایید آقای دکتر دشتی اردکانی هم به جمع ما اضافه شدن، از ادب داشته باشم جناب آقای دکتر دشتی اردکانی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه. سلام صبح خیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. ان شاء الله امیدوارم همگی و ملت شریف ایران خوب و خوش باشن
ان شاء الله.
سلام و عرض ادب دارم آقای دکتر.
آقای بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، هم روی خط هستن.
خواهش میکنم.
آقای دکتر اردکانی، ما در حال صحبت درباره قیمت لبنیات بودیم. من عرض کردم حدوداً 10% در یک سال. آقای بنی طبا فرمودن قیمت خام و خرید شیر در یک سال که از اردیبهشت، اگر اشتباه از مرداد پارسال تا اردیبهشت امسال، این نزدیک 100% افزایش پیدا کرده. من مقدمه و داستان رو بگم بعد از شما بپرسیم چرا. و قبلا میرفتیم 2-3-4 بطری توی خرید روزانه‌مون شیر بود. الان مثلا من از همون شیری که می خریدم الان 3 بطری شیر می خرم میشه 90900 تومان. واقعا سنگین هست. واقعا یعنی این سه تا خرید من شده یک بطری خرید شیر که میشه 30300 تومان، حالا 30000 35000 31000 29000 فرقی نمیکنه تو یک طبقه هستن. الان قدیم که افزایش پیدا میکرد میرفتیم سراغ انجمنش، میرفتیم سراغ اتحادیه، سراغ صنفش. وقتی سراغ آقای بنی تمامیری، وقتی که میگن که قیمت شیر خامش به این عدد افزایش پیدا کرده، خب پس طبعا عرضه، قیمت عرضه تابعی هست از قیمت خامش. بفهمید آقای دکتر اردکانی چرا این اتفاق افتاده و به کجا
قرار داره؟ من یه پرانتز میتونم بگم بعد خدمت های هاشمی
اگه اصلاح هست بفهمید. بله
خیلی کوتاه هست، این دلیل کاملا مشخصه. ما از عرض 4200 سیاست هایی که ارزم به حضورتون حذف شد، قرار بود که این سیاست های حمایتی که ناشی از حذف این هست منتقل بشه به مصرف کننده. من فکر میکنم که تمام و کمال تمام اون چیزی که باید انتقال پیدا میشده انتقال پیدا نشده. افزایش قیمت ها که مشخص دلیلش مشخص از ناشی از سیاست حذف ارز 4200 هستش، این یه چیزی مبرهن، یعنی نیازی به تبیین نداره. ولی فقط ما از آقای اردکانی ما میخوایم در رابطه با سیاست های حمایتی که قرار بود با حذف ارز 4200 منابع آزاد شده انتقال بده به مصرف کننده چی شد، به خصوص شیر مدرسه، به خصوص شیر مدرسه.
بفرمایید.
بله همونطوری که فرمودن عرض 4200 وقتی که حذف شد نه برای اون چهار کالای اساسی قرار بود مورد حمایت این مسائل هم قرار بگیره، ولی هنوز به طور کامل این اجرا نشده. ما همونطوری که فرمودن برای شیر مدرسه واقعا احتیاج به این داریم که دولت حتما این اقدام رو انجام بده، چون اونچه که من هم الان از عزیزانی که دامداری دارن و در مسائل لبنی کشور هستن اینجوری که شنیدم میگن که ظرفیت‌های کامل لبنیات الان واقعا داره اجرا نمیشه و ما باید با توجه به قدرت خریدی که مردم دارن انشالله بتونیم این عرض 4200 رو به آخرین جایی که یعنی خود مغازه‌دارها هستن باید اونجا بتونیم مدیریت بکنیم و در سبد کالایی مردم قرار بدیم.
الان قبول دارید که تقاضای مصرف شیر کاهش پیدا کرده آقای دکتر؟
بله
قبول هم دارید که این چرخه از زنجیره است دیگه. حضرت عالی استاد هستید، ما وقتی که تقاضا کاهش پیدا کنه کارخونه نمیتونه بیشتر بفروشه، کارخونه حاشیه سودش پایین میاد، یواش یواش ممکنه کارخونه تعطیل بشه. همون دغدغه که راجع به خودروساز داریم چند ده هست داریم به تحمیلش میکنیم، میگیم اشتغال، مشکل اشتغال هم به وجود میاد، کارخونه که تعدیل بشه کارگران بیکار میشن. باید چه کار کرد آقای اردکانی؟
من عرض کردم که باید ما حمایت بکنیم، یعنی بخش لبنی کشور رو. بخش لبنی کشور رو باید حمایت بکنیم و وزارت جهاد کشاورزی هم باید انشاءالله تمام هم و غمش بذاره، چون واقعا نباید از سبد کالای مردم بحث لبنیاتشون حذف بشه چیزی که احتیاجه. همونطوری هم که جناب آقای بنی تمام فرمودن باید حتما در شیر مدارس و بالاخره کل لبنیاتی که مردم مصرف میکنن مدیریتی بکنن.
یه جسارتی بکنن این بایدهایی که شما میفرمایید، فکر میکنم خیلی وقت داره بهش صحبت شده، کی اجرا منتظر اجرایی شدن این بایدها باشه؟ چون زمان میگذره، چشم هم زدن مدارس شروع میشن.
ما نظارت رو داریم میکنیم، میدونی کار مجلس کار نظارت و قانونگذاریه، اجرا دست دولته.
بله.
مرتبم با وزیر محترم جهاد کشاورزی و وزرای مربوطه در کمیسیون‌های مختلفی دعوت میشم، هم در کمیسیون کشاورزی هم کمیسیون اصل 90. دوستان قول دادن که انشالله اینو اجرایش بکنیم.
یعنی از مهر امسال ما شیر مدارس رو داریم؟
ببینید اینجوری که گفتن، بله من نمیتونم بگم چون من مسئولی نیستم که الان به شما اعلام بکنم،
ما قاعدتا
دست من نیست.
بله شأن نظارتی مجلس
حتما نظارت میکنه اون چیزی که قانون مصوب کرده، مر قانون باید.
براشون تایم هم گذاشتید، ددلاین گذاشتید
جان؟ همونطوری که بله حتما باید اون بحث شیر مدارس همونطوری که میگی در اول مهر ماه اجرایی بشه دیگه، یعنی مهر که مدارس ما باز میشه حتما باید این کار انجام.
میدونی چرا اینو عرض میکنم؟ چون قاعدتا اون، حالا نگیم کلمه بروکراسی، اون دیوان سالاری اداری ما برای اینکه شیر مدرسه مهر آماده بشه شاید از خرداد باید شروع بشه به کار کردن،
نامه نگاریاش اون های مربوطه.
خب هنوز کار نشده. الان با این شناختی که ما از دیوان سالار، نظام دیوان سالاری کشورمون داریم، میدونیم که وقتی که همین امروز شما اقدام کنید در بهترین حالت بهمن شیر میرسه دست مردم، دست مدارس.
آقای تلاش بکنیم و نظارت بکنیم که این اتفاق انشاءالله.
آقای بنی تبا کمکمون میکنید؟
اول اینکه درست میفهمید، دوستان ما توی مجلس شأن نظارتی دارن، و تلاششون کردم. من چون آقای عزکانی چون عضو کمیسیون برنامه بودجه هستن، میخوام ازشون یه خواهشی بکنم. آقای عزکانی، اتفاقی که افتاده این هستش که حدود 30,000 میلیارد از زنجیره منابع آزاد شده و این قرار بوده به مصرف کننده انتقال پیدا بکنه. بودجه شیر مدرسه برای اینکه کل کشور رو اگر به شکل استاندارد 15 میلیون دانش آموز رو شما 260 نوبت میدید، یه چیزی نزدیک 27,000 میلیارد میشد. اون چیزی برای بودجه شیر مدارس در نظر گرفته شده همراه با نان غنی شده یه چیزی 1100 میلیارد تومنه. برای استانهای محروم، برای مثلا ارزم اون چیزی نزدیک مثلا کمتر از مثلا 3 میلیون 4 میلیون دانش آموز، اونم در دو وعده تو هفته. منابع آزاد شده رو قرار بوده شما شیر مدرسه قبلا توی لایحه بودجه 850 میلیارد بودجه داشت برای 8 استان با یه تعداد وعده بیشتر، این رو مصوب نشد در قانون بودجه، انتقال دادن به ارزم بزرگتون که مسئولیتش به سازمان هدفمندی یارانه ها. من خواهشم از حضرت عالی بود نظارتی میفرمایید، بعد از این چی هم پیگیر خواهم شد از خدمت حضرت عالی، شما در کمیسیون برنامه بودجه عزیزان سازمان هدفمندی یارانه ها، معاونت فرهنگی سازمان برنامه بودجه، دوستان آموزش و پرورش رو دعوت کنید بگید آقا شیر مدرسه رو به کجا رسوندید؟ چرا باید برای وعده مثلا اونم دانش آموزای محروم 1100 میلیارد شما هزینه بکنید همراه با نان
غنی؟
گام خوبی اگه اتفاق بیفته ها، بعد از سالها بازم مثلا قرار باشه اجرا بشه. اما حضرت عباسی، شمایی که 30,000 میلیارد منابع آزاد شده از محل فقط هرز نهادهای دامی، چرا باید فقط 1,000 میلیاردش به خوب به عنوان یارانه بیاد دست مردم بوده؟ اونم مهمترین قشق کودکانه که حتما باید چیز بشون
بره. آقای دکتر اردکان یک دقیقه خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
من البته تصریح بکنم الان با توجه به اینکه من عضو هیئت رئیسه مجلس شدم، طبق قانون دیگه نمیتونم کمیسیون برنامه بودجه باشه. لذا حدود یک ماهی دو ماهی که از کمیسیون برنامه بودجه به کمیسیون اقتصادی اومدم، ولی مطالبی که آقای بنی طبا فرمودن حتما پیگیری میکنم و این مسائل بندم در خدمتشون هستم. از خود من پیگیری بکنم که انشاءالله بحث شیر مدارس رو بتونیم در اول مهر ماه انشاءالله عملیاتیش بکنم.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر دشتی اردکانی، عضو محترم کمیسیون و عضو هیئت رئیسه الان دیگه باید
بحث کنیم. متشکرم.
صبح بخیر. خدا نگهدارتون. آقای بنی طبا متشکرم.
خدا حافظ شما.
صبح بخیر. خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. با افتخار در این هفته همراه شما بودیم. صبح گفتگوهای این هفته را تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که مورد پسند و مقبول قرار گرفته باشه. به اتفاق همه همکارانم در این هفته، جناب آقای فرهاد دهنوی تهیه کنندمون، سرکار خانم عتیقه رضایی هماهنگیمون و آقا رضای شایانی صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی می‌کنیم تا شنبه صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدار. آخر هفته خوبی داشته باشید.
صبحتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم که لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه. دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو، در حالی که کم کمک میرسیم به ساعت 8 بامداد، دعوتون